بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در جلسات قبل عرض شد که بزرگترین عبادات که ما میتونیم انجام بدیم در درگاه خدا، که اساس دین و تدین هم همون هست، اینه که به رابطه حب با ولی خدا برسیم. به این رابطه که زیباترین و کاملترین رابطه هستش بتونیم دست پیدا کنیم، رابطه محبت. منتها دیشب عرض کردم که منظور از این محبت صرف یک حب قلبی خام که در گوشه قلب مونده صرف این نیست، بلکه منظور از این محبت محبتی است که طلوع کرده تو زندگی، ظهور پیدا کرده در رفتارها، محبتی که باعث شده من تو زندگیم موضع داشته باشم، موضع گیری بکنم، محبتی که باعث شده که من شبیه اونها بشم و همونجور که خود اونها تو زندگیشون معصومین و اولیاء خدا موضع داشتن در مقابل حق و باطل، نسبت به یک طرف مدافع بودن و نسبت به یک طرف مقابله میکردن، من هم به همین رابطه ها برسم. این محبت هست، به تعبیر دیگری که همتون باهاش آشنا هستید، محبتی که تبدیل شده باشه به تولی و تبری، حب فالله و بغض فالله. لذا شما تو روایات مکرر میبینید، نه یکی دوتا دهتا، متعدد ما روایت داریم که هل الایمان الا الحب و البغض، ایمان چیزی نیست جز همین حب و بغض، یا هل الدین الا الحب و البغض. البته تو بعضی از روایات کلمه بغض رو نداره، فقط کلمه حب داره، هل الدین الا الحب، تمام دین حبه. ولی همون روایات هم که کلمه بغض نداره توش خابیده، چون حب و بغض دو روی یه سکه است. شما وقتی محبت داشته باشی به یک کسی، حتما بغض خواهی داشت نسبت به نقطه مقابلش، چون امکان نداره که توی دل که دوتا محبت نمی گنجه، که امکان نداره که یک کسی رو دوست داشته باشی نقطه مقابل دشمنش هم همون جوری دوست داشته باشی، این امکان نداره. بنابراین حب و بغض دو روی یه سکه است. اگر تو بعضی از روایت هم فقط کلمه حب اومده، اما درش مستتره، در همون روایت هم کلمه بغض هست. یه بابی هست در کتاب اصول کافی که روایات متعددی داره به نام باب الحب و فالله و البغض و فالله، داره که پیغمبر اکرم در مسجد بود، یه سوالی مطرح کرد، یه مسابقه، یه سوالی مطرح کرد، از اصحاب پرسید که اوثق الایمان، محکمترین دستگیره و رشته ایمان که اگر آدم بهش چنگ بزنه آدم رو به خدا میرسونه چیه؟ هر کسی یه جوابی داد، یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت حج، یکی گفت خمس، زکات، جهاد. پیغمبر فرمود نه، اینا چیزای خوبی هن، اما اون محکمترین رشته ایمان یه چیز دیگه است. گفتن آقا خودتون بفرمایید. فرمود اوثق الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. محکمترین رشته ایمان حب فی الله و بغض فی الله، تولی و تبری هست. من انشاءالله تو جلسه فردا خدمتتون عرض میکنم که تمام مناسک دین، تمام دستورات دین، مستحبات، واجبات، محرمات، مکروهات، تمامش برای اینکه برسه به این تولی و تبری. حالا تحلیلش برای فردا شب و اثباتش، تمام مناسک دین و دستورات دین برای اینکه شما برسی به این نقطه. معلوم میشه که خیلی نقطه با شرافت و ارزشمندی است، یه نقطه اوجه که اگر کسی بهش دست پیدا کنه تمام دین و اساس ایمان رو بهش دست پیدا کرده. آدم یه جبهه رو که جبهه ولی خدا هست بهش دل بده، و جبهه مقابل که جبهه دشمن هست بشناسه. این هم خیلی مهم، این رو ازش سرسری نگذاریم. جبهه مقابل ولی خدا دستگاه ابلیس، دستگاه ابلیس که تو عالم طرح و برنامه های بسیار جدی داره. اون رو هم آدم بشناسه، ازش تنفر پیدا کنه، تبری پیدا کنه. ما ها نباید فکر بکنیم فقط صلح کل باید باشیم، نه، ما باید نسبت به یه جبهه محبت داشته باشیم، نسبت به یه جبهه دیگه بغض. این که شما تو زیارت عاشورا میبینید محور زیارت عاشورا لعن و سلامه، این رو همین جهته. فقط سلام نیست، لعنم هست، هم باید سلام بدی. این سلام و لعنم فقط لفظی نیست، خودمونم میدونیم دیگه. این تسلیم بودن، سلام یعنی تسلیم یک جبهه هستم و لعن یعنی نسبت به جبهه دیگری تبری دارم، تنفر دارم از فرهنگش، از افکارش، از اخلاقش تبری دارم و تنفر. اللهم انی اتقرب الیک. تو زیارت عاشورا میدونی زیارت عاشورا حدیث قدسی از خدا رسیده. تو بین زیارت ها یه زیارت استثنائیه، سند زیارت عاشورا رو امام باقر از پدرش، از پدرش، از پدرش، همینجور از امیرالمومنین، از پیغمبر، از جبرئیل، ان الله تبارک و تعالی، از خداست. یعنی هر واوش حساب داره، همینجور بی حساب گفته نشده. اللهم انی اتقرب الیک فی موقفی هازا و ایام حیاتی بل... خدایا من میخوام به تو تقرب پیدا کنم. به چی؟ با چی میخوام به تو تقرب پیدا کنم؟ اللهم انی اتقرب الیک فی موقفی هازا و ایام حیاتی، در امروزم و در تمام عمرم میخوام به تو تقرب پیدا کنم با دو چیز. ببینید این دو چیزی که مایه تقرب میشه چیه؟ بالبراءت. ببینید این تعبیر، بالبراءت منهم واللعن علیهم و بالموالات لنبیک و آله علیهم السلام، با تبری و تولی. اینا مایه تقرب من هست. هم باید دوست رو بشناسیم هم دشمن رو. ما هم متاسفانه مقدار کما بیش باید عرض بکنم، حالا تو بعضی کمتر تو بعضی بیشتر، دشمن شناسیمون ضعیفه. این باید واقعیت. و انقدر اسلام و مسلمین از این دشمن ناشناسی ضربه خوردن. هشتم ذیحجه بود، امام حسین از مکه اومد بیرون. هشتم ذیحجه، هنوز ایام حج تمام نشده بود. ابو عبدالله علیه السلام حجشون رو تبدیل کردن به عمره مفرده، از مکه زدن بیرون. خب میدونید امام حسین رو اون زمان خیلی ها بودش که به عنوان امام قبول نداشتن، اما به عنوان سید، عالم، اولاد پیغمبر که قبول داشتن. لذا تمام کارهای ابا عبدالله علیه السلام زیر نظر بود، همه توجه داشتن به کارهای امام حسین. یه مرتبه روز هشتم ذیحجه وسط مثلا مناسک و ایام حج از مکه میخواد بره بیرون. بعضی ها اومدن گفتن آقا برای چیه؟ 4-5 روز دیگه بمون تموم میشه، با هم میریم بیرون. 4-5 روز دیگه که بیشتر نمونده. ابو عبدالله علیه السلام میدونست داره چی کار میکنه، اونا نمیفهمیدن. امام حسین علیه السلام فرمود که آخه چطور میشه موند؟ شما مگه متوجه نیستید که شیطان داره چجوری تاخت و تاز میکنه و ولی شیطان پرچم بلند کرده؟ اونا اون موقع خیلی متوجه نبودن، شاید اعتراضم میکردن به امام حسین. آه چه عجله‌ای، نرفتن دنبال ابو عبدالله. گذشت، حدود 2-3 سال گذشت از کربلا و شهادت امام حسین و واقعه عاشورا، این همه گذشت. 2-3 سال گذشت و کم 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 اخباری از اون چیزهایی که در شام در مقر یزید، در کاخ یزید میگذشت، کسافتکاریاش، فسادهاش، کم کم به گوش مردم مدینه، مکه، جاهای مختلفی که تو قلمرو اسلام بود رسید. مردم مدینه یواش یواش داشت، حالا به تعبیر خیلی خودمونی عرض بکنم، عذر میخوام این تعبیرهای خودمونی رو میکنم گاهی موقع برای اینکه این مقداری بحث رو بیشتر دنبال بکنید، یواش یواش دوزاریشون افتاد. کم کم مثل که خبری شده ها، مثل که یزید آدم بدی ها اینجور که میگن. یه جمعی رو به نمایندگی عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه فرستادن که بره شام کاخ سبز معاویه، ببینه که یزید واقعا این فسادهایی که ازش نقل میکنن درسته. یه جمعی از مدینه رفتن، بعد از یه چند مدت اون جمع که رفته بودن کنن برگشتن به مردم مدینه. عبدالله ابن حنزله غسیل الملائکه به تعداد گفتن مردم ما فقط همین مقدار بهتون بگیم، فقط همین مقدار بهتون بگیم که اون چند روزی که ما شام بودیم هر لحظه احتمال اینو میدادیم که از کثرت فساد و آلودگی عذاب بر سر ما نازل بشه اونجا. خیلی اونجا وضع فجیعه، خیلی خرابه. مردم که دیدن این چنین هستش، کارگزاران یزید رو شورش کردن تو مدینه، کارگزاران یزید رو از مدینه بیرون کردن، در واقع مدینه رو در دست گرفتن. پیک‌هایی از طرف یزید و پیغام‌هایی اومد که این کار رو بذارید کنار، این شورش و امثال اینا رو بذارید کنار، سنگین براتون تموم میشه. مردم گوش نکردن. یه لشکر بسیار سنگین یزید فرستاد. به این لشکر گفت که برید در نزدیک مدینه، بهشون دو سه روز، یکی دو روز فرصت بدید. اگر راهتون دادن که دو مرتبه شهر رو بگیرید هیچ، اما اگر راهتون ندادن با زور وارد مدینه بشید، هر کاری دلتون خواست بکنید تو شهر. این لشکر سنگین یزید اومد پشت مدینه. سه سال این قضیه بعد از عاشوراسا، سال 61 هجری واقعه کربلا رخ داد، سال 61 هجری، سه سال بعدش سال 64 بود که این قضیه که دارم خدمتتون عرض میکنم که تو تاریخ به نام واقعه حره معروفه. این لشکر اومد به مردم گفتن که این کارگزاران یزید دو مرتبه را بدید. مردم قبول نکردن. فرمانده لشکر گفت که تا سه روز، به سربازانش گفت تا سه روز مال مردم، خون مردم، ناموس مردم برای شما مباهه، هر کاری دلتون خواست تو این شهر بکنید. لشکر انبوه یزید ریختن تو مدینه، به قدری کشتن از مردان و به قدری هتک نوامیس صورت گرفت که اولاد نامشروع بسیار زیادی که محصول تجاوزات و همون سه روز بود، برای مدتها بعد ننگی بود رو دست مردم اون شهر. بچشید که اون موقعی که باید دشمن رو میشناختید و با ابا عبدالله میرفتید بیرون و کمکش میدادید، کمک نکردید، از این دشمن ناشناسیتون بخورید. اون وقت فهمیدن که ای داد، ما اگر امام حسین اون چیزی رو که جلوتر دیده بود، این دشمن رو اگه ما هم میدیده بودیم، به این بدبختی نمیافتادیم. اسلام خیلی از این دشمن ناشناسی ها، مسلمین خیلی ضربه خوردن. در هر حال هم باید دوست و شناخت تا تولی به او پیدا کرد، هم دشمن رو تا تبری پیدا کرد. یه واقعیتی است که تمام دین ماست، در روایات ما هست. ببینید تو فرهنگ قرآن که همه تون به حمد الله باهاش آشنا هستید کما بیش، ما در جاهای مکرری داریم که خدا تعالی میگه که تو این عالم دو جبهه، دو ولایت برقرار هستش. یکی ولایت خدا، سرپرستی خدا، طرح و برنامه‌ای که خدا میده برای زندگی بعضی از انسان‌ها. البته همه ما هم میدونیم که ولایت خدا اینجور نیست که خدا تعالی مستقیم بیاد پایین بگه این کارو بکن اون کارو نکن، طرح و برنامه بده. سرپرستی و مدیریت خدا توسط انبیا و اولیا اعمال میشه. یعنی ولایت انبیا و اولیا همون ولایت خداست، همون سرپرستی خداست، همون مدیریت خداست. این یه ولایت، ولایت خدا، ولایت انبیا و اولیا، و ولایت دوم ولایت شیطانه. آدرس این دو جبهه و دو ولایت تو من یه جاشو فقط عرض بکنم که تو ذهنتون بمونه، آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرستی یه عده رو به عهده داره که اونها رو از ظلمت به سمت نور میبره. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، جبهه دوم جبهه طاغوت، طاغیان، سرکشان که در رأسش ابلیسه. این دو جبهه. سومی هم دیگه نداره دیگه، دنبال اردوگاه سوم و پرچم سومی نگرد. دو تا پرچم بیشتر تو این عالم نیست، دو تا پرچم بیشتر تو این عالم نیست. از اول تاریخ تا الان و از الان تا آخر الزمان، تا وقتی که حضرت ولی عصر علیه السلام تشریف میاره، تقابل این دو جبهه با هم دیگه و این دو اردوگاه و دو ولایت با هم دیگه بوده، هست و خواهد بود. تا زمانه زمانه بوده، ابراهیمی بوده در مقابلش نمرودی، موسایی بوده در مقابلش فرعونی، پیغمبری بوده در مقابلش ابو سفیانی، امام حسینی بوده در مقابلش یزیدی، تا امام زمان هم که میاد در مقابلش سفیانی. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور، این دو جریان آب شور و شیرین از قله آفرینش را افتاده تا دامنه خواهد رفت. رگ رگ است این آب شیرین، آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. و اصلا تقابل همین دو جبهه و دو ولایت هست که عالم دنیا را عالم دنیا کرده، عالم امتحان، تا اینکه تو بری تو کدومی که از این دو جبهه، تا امتحان بشن مردم. اگر دو جبهه نباشه که انتخاب بنا نداره، باید دو جبهه باشه تا معلوم بشه تو مرد کدوم یکی از این دو اردوگاه هستی. به قول مولوی خیلی زیبا میگه، میگه در جهان دو بانگ می آید به زد، دو تا دعوت در انداخته شده در این عالم، در جهان دو بانگ می آید به زد، تا کدامین را تو باشی مستعد. آن یکی بانگش نشور اتقیا، وان دیگر بانگش فریب اشقیا. این دو جریان در واقع همین دو جریان هست که تنور امتحان الهی رو تو این دنیا گرم بکنه و باعث بشه که ما امتحان بشیم که زیر کدوم یکی از این دو پرچم بخوایم بریم. نه فقط این دو جبهه ولی الله و ولی الشیطان در بیرون ما با هم دیگه مقابله دارن، که حتی در درون ما، خیلی عجیبه ها، حتی در درون ما همین تقابل دو جبهه برقراره. شما اون روایت معروف جنود عقل و جهل مال امام صادق علیه السلام رو حتما شنیدید که امام صادق میفرمایید که در درون ما دو تا لشکر با هم دیگه در تقابله، یک لشکریان عقل که 75 صفت تواضع، شکر، زهد، عفت، همینجور، و نقطه مقابلش جنود جهل که 75 صفت هم او داره، کذب، دروغگویی، ریا، بغض، تکبر، حسد، یعنی صفات خوب و صفات بد که در درون ما خودمونم میبینیم گاهی موقع ها کشمکش میکنن، اون داره یه سمت میکشه به سمت خوبی ما رو میکشه، اون یکی به اون سمت ما رو میکشه. این تقابل رو در درون خودمونم یافتیم و این دو جبهه در درون ما، یعنی عقل، لشکریان عقل و جهل طبق فرموده امام صادق، در واقع مظهر و یک نمونه و ماکت کوچیکیست از همون تقابل ولی الله و شیطان در بیرون ما. یعنی عقل یه نمادیست از ولی خدا در درون ما، کمان که جهل یه نمادیست از ابلیس در درون ما، که این دوتا با همدیگه لشکرکشی و صفبندی کردن. موسی و فرعون اندر نفس توست، فکر نکن فقط بیرون یه موسی و فرعونی با هم جنگیدن، در درونت هم همچه خبری هست. موسی و فرعون اندر نفس توست، باید این دو خصم را در خیش جست. و اینم عرض بکنم، معمولا اون کسانی که در بیرون میرن تو پرچم ابلیس، زیر پرچم ابلیس میرن و ملحق میشن به اون جبهه باطل، ابتدا در درون خودشون تسلیم باطل شدن. تا کسی از درون فروپاشی پیدا نکنه، در بیرون هم تسلیم شیطان نمیشه. اول از خودش شکست میخوره، اول میره تو جبهه باطل در درون خودش و بعد در بیرون هستش که میره تو جبهه باطل. صفبندی عجیبیست به خدا قسم دوستان بزرگوار. شیطان فکر نکنیم یه موجود تخیلیه، نه، یه موجود واقعیست. تو این عالم نقشه های عجیبی داره، خستگی ناپذیر تو این عالم داره کار میکنه. فکر نکنیم فقط پیغمبر اکرم، انبیا و اولیا سر راحت به بالین نمیگذاشتن، شیطان هم سر راحت به بالین نمیذاره، خستگی ناپذیر داره کار میکنه، او هم داره کار میکنه تو این عالم، خوابم نداره. از یه عالمی پرسید آقا شیطونم میخوابه؟ اون یه سوالیه دیگه، گفت آقا شیطونم میخوابه؟ یه خنده ای کرد، گفت اگه میخوابید که یه دو سه ساعت دستش راحت بودی. اونم خواب نداره، دائم مشغوله دیگه، یه موجود تخیلی نیست. بذارید من یه چیز عرض کنم، هم رفع خستگی بشه هم یه شاهدی برای این مطلبی که گفتم. مرحوم آقای عاشق مرتضای زاهد که اسمشو چند شب قبل بردم، 45 سال 50 سال پیش تو تهران بود، فوق‌العاده بود این بزرگوار. ایشون یه نماز جماعتی تو تهران داشت که از اطراف میومدن پشت سر ایشون یه نماز بخونه، خیلی نماز باحال و با حضور قلبی داشت. بعد از نمازم یه چند کلمه صحبت میکرد، یه روایت میخوند و یه مقداری صحبت میکرد، که یک مرتبه آیت الله آیه بروجردی در قم، آیه بروجردی پیغام فرستاده بود که آقا ما شنیدیم شما مردمو موعظه میکنی، بیا قم من رو هم موعظه کن، بیا قوم من رو هم موعظه کن. که آیا عاشق مرتضای زاهد رفته بود قوم، حالا آیا بروجردی واقعا میگفتن دیدنش موعظه بود، یه آدم با عظمتی بود. آیا عاشق مرتضای زاهد رفته بود خدمت ایشون، یا یه روایت خوند و شروع کرد یه مقدار نصیحت کردن، آقای بروجردی زار زار گریه میکرد، آدم صاحب نفسی بود. بعد از نمازش هم یه چند کلمه صحبت میکرد برای مردم. یه مرتبه بعضی از این کسانی که پشت سر ایشون تو نماز بودن دیدن ایشون اون حضور قلبی که همیشه داره نداره، یکی دو جای نماز رو پس و پیش کرد. البته پس و پیش کردنی که باعث بطلان نماز نمیشد، مثلا رکعت دوم باید میگرفت مینشست برای تشهد، بلند شد وایساد، بعد متوجه دو مرتبه گرفته شست. یکی دو مرتبه اینجوری حواس پرتی داشت. تعجب کردن آقا با اون حضور قلب همیشگی چطور اینجوری حواس. بعد از نمازم تو صحبت کردنش برای مردم وقتی موعظه میکرد دیدن پراکنده میگه، گاهی موقع اون مرتب گویی و رو روال همیشه حرف زدن نبود، یه دار پراکنده گویی میکنه. حتی یکی از دوستان ایشون میگفت ما با آقا بعد از نماز وقتی رفتیم به سمت منزلشون دو سه مرتبه تو خیابون من دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود، من دستشو گرفتم ماشین. تا دو سه روز این پریشونی تو ایشون بود، تا اینکه یه مرتبه بعضی از رفقاشون ازشون پرسیدن که آقا خبری شده؟ شما دو سه روز حواست پرته، پریشونی، خبری شده؟ گفت بله که خبری شده، بله که خبری شده. گفتن چی شده؟ گفت حقیقتش اینه که من دو سه روز پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت پریشونم کرد. چون آدم اهل باوری بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت. گفت یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرد. و اون روایت اینه، من همه اینا رو گفتم برای همه روایت، و اون روایت اینه، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود که یا علی به تعدادی که تو از خوبی ها و راه های هدایت بلدی، شیطان هم از راه های گمراه کردن بلده. امیرالمومنین چند تا راه هدایت بلده، بی نهایت، استاد این راه دیگه. یا علی به تعدادی که تو از خوبی ها و راه های هدایت بلدی، شیطان هم از بدی ها و راه های گمراه کردن بلده. بعد آیاش مرزای زاهد رو کرد به رفقاش، گفت حالا من با یه همچین موجود خبیثی که اینجوری افتاده به جونمون چی کار بکنم؟ بخوای پریشون نباشم؟ بخوای خوش باشم، راحت باشم، پریشون نباشم؟ خدا رحمت کنه مرحوم ملا صدرا رو، صدرالمتعلین، فیلسوف بزرگی است. چون تو یکی از کتب تفسیرش یه جمله زیبایی داره، میگه شما نگاه بکنید، شیطان برای پدر ما و مادر ما آدم و حوا قسم خورد میخوام نصیحتتون کنم. تو قرآن هست دیگه، و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من میخوام نصیحتتون کنم. با این وجود گولشون زد. برای ماها که قسم خورده میخواد گولمون بزنه دیگه چیکار میکنه؟ برای اونا قسم خورد میخواد نصیحت کنه، فریبشون داد. برای ماها که قسم خورده میخواد فریبمون بده، گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، دیگه برای ما چیکار میخواد؟ بنابراین این واقعیت است که شیطان هم دستگاهی برای خودش تو این عالم برپا کرده، با نقشه‌های بسیار دقیق و خستگی ناپذیر، با سعه صدر، سعه صدر در کفر داره تو این عالم کار میکنه، و اولیایی هم برای خودش فراهم کرده، اعوان و انصار و پیاده نظام و سوار نظامی هم برای خودش تشکیل داده. این دو جبهه، این دو اردوگاه، این دو ولایت، آدرسش عرض کردم تو ذهنتون بمونه، آیت الکرسی، این دو ولایت، برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، حقیقتاً دو ولایت، دو مدیریت، دو سرپرستیه، دو فرهنگ، دو اخلاق، دو روش زندگیه. حقیقتاً دو تا ولایت و مدیریت و طرح و برنامه است. هیچ نقطه مشترکی هم با هم دیگه نداره، هیچ نقطه مشترکی بین این دو جبهه نیست، قرار نیست باشه. جبهه ولی خدا هدفش یه چیزه، جبهه شیطان هدفش یه چیز دیگه، روشش یه چیزه، جبهه ولی خدا یه چیز دیگه، فرهنگش یه چیزه، اون یه چیز دیگه، کاملا تو هیچ نقطه با هم دیگه مشترک نیستن. حتی شما نگاه بکنید، ممکنه بگید خب حاج آقا، خب یعنی چی؟ مثلا غذا خوردن، غذا خوردن تو این جبهه، اگه بخوایم طبق این ولایت، طبق این دستورالعملی که انبیا و اولیا دارن، خب با اون طرف خب ظاهر هر دو تاش یکی دیگه، ما لقمه رو برمی داریم دهنمون میخوریم، چه فرقی میکنه؟ این جبهه اون جبهه نداره که همه کارها، چرا؟ از ریز و درشت کارها، اگر بخوای طبق این جبهه عمل بکنی یه جور عمل کردنی است، اگر بخوای طبق اون اردوگاه عمل بکنی یه شکل دیگری است. دو فرهنگه، دو آداب و رسومه. شما همین غذا خوردن به عنوان مثال ببینید، اگر کسی تو جبهه انبیا و اولیا با طرح و برنامه و مدیریتی که اونها دارن بخواد غذا بخوره، اول غذا رو توجه میکنه حلال حرامش، هر چیزی که وارد شکم نمیکنه، توجه به اون غذا داره که چیه. بعدش هم وقتی میخواد بخوره آداب ظاهریشو حفظ میکنه، اول بسم الله میگه، آخرش مثلا حمد خدا رو میگه، اون آدابی که داره دیگه حالا همتون میده. و بعد این غذا هم محصولش در وجود این شخص تبدیل میشه به نورانیت، تبدیل میشه به انرژی برای کارهای خیر. اینجور نیست؟ اما اون طرف، اون فردی که تو جبهه باطل، تو جبهه شیطان هست، طبق اون طرح و برنامه میخواد غذا بخوره با هرزگی، کاری نداره که این غذا حلال و حرومش، حرفا کاری نداره که، هر چی باشه بره تو شکم، کاری نداره به حلال و حرومش. و بعدش هم که میخوره، نه اسم خدا اول غذا، نه اسم خدا آخر غذا، و اون غذا هم تو وجود او تبدیل میشه به انرژی برای هرزگی. غیر از اینه؟ گفت آن یکی نوشد شود نور احد، وان دیگر نوشد شود بخل و حسد. یکی میخوره محصولشون میشه، یکی هم میخوره محصولشون. این مثال یه مثال بودا، تو لباس پوشیدن طبق این فرهنگ یه جوره، طبق اون فرهنگ یه جور، تو رابطه برقرار کردن تو معاشرت این فرهنگ یه مدل داره، اون فرهنگ مقابل یه مدل دیگه، تو مدیریت‌های اجتماعی اون فرهنگ یه مدلی داره و ارائه میده، اون فرهنگ یه مدل دیگه، تو معامله، تو کاسبی، تو کار، تو فرهنگ انبیا و اولیا شما باید یه جوری کاسبی بکنی با یه شرایط و ویژگی‌هایی، تو اون طرف با یه شرایط و ویژگی‌های دیگه. ببینید هیچ نقطه مشترک نیست، نه تو روش، نه تو هدف، نباید هم باشه، طبیعی. دو ولایته، دو اردوگاهه. آقا خیلی تکرار میکنید، خب ما میدونیم دیگه، خب دو اردوگاهه دیگه، این که چیز خیلی ساده است. به خدا قسم اگر ما اینو باور بکنیم که این دو ولایت دو ولایته، اگر آیت الکرسی رو که دو ولایت رو داره به ما عرضه میکنه، اگر باور بکنیم که حالا تو همین جلسه به نتیجهش میرسیم با هم دیگه، به شدت تو زندگیمون تأثیر داره. اگه باور کنیم اینا با هم قابل جمع نیستن، اینا دو چیزن، قابل جمع نیستن، وقت میدونید تأثیرش چیه؟ تأثیرش اینه که تو روایات اهل بیت و تو دین ما از ما خواستن که اگر اومدی زیر یک پرچم، که به حمد الله اومدیم، که خدا رو شکر اومدیم، اگر اومدی تو جبهه ولی الله، تولی پیدا کردی به این جبهه و دل دادی، شرک در ولایت نداشته باش. یعنی نخواه یه مقدار رو از این ور بگیری، یه مقدار رو از اون ور، شرک در ولایت نداشته باش. چون این ولایت، این اردوگاه برای خودش یه طرح و برنامه و فرهنگ و زندگی داره و روش برای زندگی داره، اون طرف یه چیز دیگه. نخواهیم یه مقدار رو از این ور بگیریم، یه مقدار رو از اون ور دل بخواهی. بذارید من یه فقط یه روایت تبرکن عرض میکنم، انشالله یه نکته رو میگم که حالا امشب باشه. در آخرین آیه سوره کهف، آخرین آیه سوره کهف، همون آیه که شاید خیلیاتون هم حفظ باشین، گفتن وقتی میخواید یه ساعتی از شب بیدار بشید اون آیه رو بخونید. فمن کان یرجو، یه بخشش اینه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. اگر کسی میخواد به لقاء پروردگارش برسه، به ملاقات با حضرت حق برسه و رحمت حضرت حق رو شامل حال خودش بکنه، فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده، ولا یشرک، منظورم اینجاشه، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک نداشته باشه. اون وقت ذیل همین آیه روایت از امام صادق علیه السلام در تفسیر صافی هست، منظور از این ولا یشرک به عبادت ربه احدا یعنی ولا یشرک فی ولایت علی، یعنی شرک در ولایت نداشته باشه آدم. حالا که اومد تو جبهه امیرالمومنین، دربست بیاد، دربست دل بده، یه مقدار از این ور نگیری، یه مقدار از اون ور، به قول معروف نماز رو پشت سر علی نخونه، نهار رو بره سر سفره معاویه. ما بعضی اینجوری بودن، نماز رو پشت سر علی میخوندن چون نمازش باحال بود، اما سفرهش که باحال نبود، که موقع نهار میرفتن یه جای دیگه. به یه کسی گفته بودن خربوزه میخوری یا هندوانه، گو هر دوانه، گو هر دوانه. حالا بعضی ها هر دوانه میخورن، اون مقداری اگر از فرهنگ جبهه امیرالمومنین و طرح و برنامه‌ای که وجودات مقدسه معصومین دادن به مزاقشون سازگاره، خب از این بر میگیره. اون مقدار که به مزاق سازگار نیست از اون بر میگیره. این شرک در ولایت دیگه، ولا یشرک فی ولایت علی، این شرک رو نداشته باشیم. خیلی از چوبایی که ما میخوریم، البته هر کسی خودشو حساب کنه، خیلی از چوبایی که ما میخوریم در اثر همین که یه زهرماری هم قاطی داریم با بعضی از کارام، تعارف که دیادم نمیکنم، خودمونیم دیگه، یه چیزای قاطی کارامون داریم. به حمد الله بعضی از چیزها رو از فرهنگ امیرالمومنین گرفتیم، خدا رو شکر، جای شکر، هممون اومدیم زیر این پرچم. اما یه رگه هایی هم قاطی از افکار شیطان، از اخلاقیات شیطانی، اون هرزگی، بی عفتی، بی حیایی، حتی اونا که تو وجود شیعه و مؤمن نیست، اما رگه هایی گاهی موقع ها میاد، یه رگه های باریک، این همین هاش هستش که گاهی موقع کار خراب بکن. خودمونم میفهمیم، چوبشو میخوریم، تو زندگیمون داریم، تو معاملمون، تو معاشرتمون، تو روابطمون، تو اخلاقیاتمون. حضرت حور، این حور بزرگوار که تردیدی نیست درش که به مقامات بسیار بلندی رسید و امام حسین علیه السلام آخر سر بالای سرش نشست و دستمالی سرش بست و مهر تأیید رو زد، شکی نیست جز به همون اصحابی است که امام حسین فرمود ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، من بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و با وفاتر. حرم یکی از اوناست، خب تو اینا تردیدی نیست. اما همین حر بزرگوار میدونید تا صبح عاشورا تو اشتباه بود، تا صبح عاشورا تو اشتباه بود، صبح عاشورا بود که فهمید تو یک اشتباه. من از شما سوال میکنم، میدونید اشتباه حر چی بود؟ نمیدونم تو حالا تحلیل که ما هم معمولا گاهی موقع اینو به صورت روزه شنیدیم، فقط گریه کردیم اما دقت نکردیم به تحلیلش. من اجازه میخوام ازتون با دقت به تحلیل یه جمله‌ای که خود هممون هم شنیدیم ولی چون برای روزه شنیدیم دقت نکردیم بهش، حالا شما خودتون نهایت بفرمایید. ببینید تا اینجاشو هممون شنیدیم که صبح عاشورا که دیگه داشت جنگ برقرار میشد، مهاجر ابن اوس کنار هور ایستاده بود، میگه من دیدم اخذت هور رعده، لرزه افتاد به بدن هور، داره میلرزه. به هور گفتم که هور، اگر کسی از من میپرسید شجاع‌ترین فرد تو کوفه کیه، من تو رو معرفی میکردم. ترسیدی؟ گفت نه، از اون چیزی که تو گمان میکنی. ترسم نه به خاطر حالا بحث اینکه جنگ و این حرفا باشه نیست، ترسم یه چیز دیگه است. ترسم از این هست که من خودم رو الان دارم مخیر بین بهشت و جهنم میبینم. اخیر و نفسی بین الجنت و النار، این تعبیر رو دقت بفرمایید، اخیر و نفسی بین الجنت و النار، خودمو دارم بین بهشت و جهنم، سر دوراهی دارم میبینم. بعد فرمود که هیچ موقع من جهنم رو بر بهشت ترجیح نمیدم. هی زد به اسبش برفت. خب تا اینجا هممون شنیدیم، درست؟ حالا بیاد همینو تحلیل بکنیم. اشتباه حر بزرگوار این بود که صبح عاشورا خودشو سر دوراهی دید. جناب حر، فقط اون زمانی که جنگ فیزیکی در بگیره، فقط اینجور نیست که اون موقع دوراهی باشه، هر لحظه لحظه زندگی سر دوراهیه. دو تا راهه، دو تا جبهه هست، دو تا اردوگاهه. چرا تو فقط همون صبح عاشورا دیدی این رو؟ هرگمان میکرد شاید قبلش که میشه بین این دو اردوگاه جمع کرد، ولی الله و ولی شیطان، میشه، میشه هم سیاهی لشکر عمر سعد بود، حقوق فرمانده لشکری گرفت، هم از اون طرف حقوق آدم، هم که من با حسین که هنوز نجنگیدم که، آخرت من محفوظ، هم خدا هم خورما، به قول خودمون بهشت جهنم با هم دیگه. میشه هم از اون طرف تو لشکر عمر سعد بود و هم از اون طرف تا صبح عاشورا این گمان رو میکرد که میشه جمع کرد بین این دو اردوگاه، بین این دو جبهه. صبح عاشورا متوجه شد همچه خبری نیست، یه طرف بهشت یه طرف جهنم، مگه میشه جمع کرد بین بهشت جهنم؟ یا باید دنیا رو انتخاب کنی یا آخرت رو. البته این که میگم یا دنیا یا آخرت، دنیای حرام رو دارم میگم، اینو دنیای حلال که این آخرته، اون که اشکال نداره که. یکی رو باید انتخاب کنی، هم خدا هم خورما نمیشه، نمیشه هم حقوق سرلشکری بگیری هم از اون طرف خیال کنید نه من آخرت هم محفوظه. اشتباه بر همین بود که این رو قبل از صبح عاشورا ندید، فقط فکر کرد اون زمانه. بالکه عزیز من، لحظه لحظه زندگی تو سر دوراهیه، لحظه لحظه زندگی تقابل این دو جبهه برقراره، این دو ولایت، لحظه لحظه. در زمان صلح هم اگر تو لشکر یزید باشی، یزیدی هستی، لازم نیست جنگ نظامی در بگیری، و اگر تو لشکر ابو عبدالله علیه السلام و ولی خدا باشی، بهشتی هستی. شما نگاه بکنید از صبح تا شب وقتی بلند میشید از خواب تا شب، قبول دارید هر کاری رو روش دست میگذارید سر دوراهی، چون میتونید این کار رو یه جوری انجام بدید که بهشتی بشید باهاش، میتونید یه جوری انجام بدید که مال اهل جهنم باشه، مال این جبهه باشه یا مال اون جبهه. تو هر کاری اینجوری، این جبهه، این دو جبهه و صف بندی به قدری دقیقه که فقط با این جسمت هم کار ندارن ها. فقط لازم نیست جسمت مثلا بیاد تو لشکر امام حسین اما دلت با اون طرف باشه، نه خیر، تمام وجودت باید تولی پیدا کنه به ولی خدا و بیای این طرف. هم جسمت باید بیاد تو لشکر ولی خدا، هم دلت، هم میلت، هم رضا، همه چیت باید بیاد. اگر کسی فقط جسمش بیاد تو لشکر امام حسین اما دلش با اون جبهه باشه، نه، این به درد نمیخوره. لذا شما تو زیارت وارث نگاه بکنید، همتون آشنا هستید، وقتی لعن میکنید میگید لعن الله امتن قتلت که و لعن الله امتن ظلمت که و لعن الله امتن سمعت به ذالک فرضیت به. خدایا لعنت بکن اون کسانی که ابو عبدالله رو کشتن، یعنی دستشون به خون ابو عبدالله آغشته شد، اینا رو لعن میکنید. اما فقط اینا رو لعن نمیکنید، کسانی که حتی دلشون و رضایت قلبیشون با جبهه یزید بود ولو قرنها بعد از ابو عبدالله به دنیا اومدن اما دلشون با جبهه یزید بود، اونا رو هم لعن میکنید. چرا؟ چون اونام تو همون جبهه هستن. کسی که دلش توی جبهه باشه اینم تو همون جبهه هست، اینم تو همون جبهه هستش. این واقعیتیست. امیرالمومنین علیه السلام از جنگ جمل برمیگشت، این تو نهج البلاغه است دارم عرض میکنم، از جنگ جمل برمیگشت، یکی از سربازان حضرت گفت آقای کاش برادر من هم با شما بود تو این جنگ، در رکاب شما بود و به سعادت یاری شما میرسید. حضرت امیر علیه السلام سوال کرد احوا اخی که معنا، دل برادرت با ما بود؟ دلش با ما بود؟ گفت بله، خیلی دوست داشت با شما باشه، نتونست بیاد تو جنگ. امیرالمومنین علیه السلام فرمود او هم با ماست، او هم با ماست. نه فقط او، انسانهایی که قرنها بعد به دنیا بیان اما دلشون با من علی باشه، اینا تو جبهه منه، با منه. اگر کسی دلش هم با یه جبهه باشه تو همون جبهه هست. انقدر صف بندی دقیق بین این دو جبهه که فقط جسمت نباید بیاد تو لشکر ولی خدا، دلت هم باید بیاد، میل قلبیت هم باید بیاد، رضایتت هم باید، همه چیزت رو باید بری این طرف، باید بری این طرف. در بعضی از روایات هستش که روز قیامت که میشه نامه عمل بعضی ها رو میدن دستشون، یه مرتبه نامه عمل رو نگاه میکنم این تو نامه عملش نوشته قتل، فحشا، آدمکشی و تجاوزات. خدا میگه که اشتباه شده، من این کارا رو نکردم، این کارا مال من نیستش که. بهش میگن تو نبودی که دلت با یک جبهه و یک اردوگاهی بود که این کارا رو انجام میداد، تو نبودی که رضایت قلبیت با اون اردوگاه بود، تو هم جزو همونایی، اعمال زشت اونا به تناسب برای تو هم نوشته میشه، چون یه تمدن باطل که برای بقاء خودش فساد میکنه، ابتذال رو تو دنیا پخش میکنه، اعتیاد رو تو دنیا پخش میکنه، نسل کشی و آدم کشی میکنه به راحتی، و اگر کسی دلش با او باشه تو اون جنایات شریکه، چون اون تمدن باطل سنگینیش فقط رو دوش یه نفر که نیست، رو دوش بسیاری هست، حتی اون کسی که رضایت، مثل یه مسابقه فوتبال، تو مسابقه فوتبال درست یه نفر گل میزنه اما اون گل رو به پای یه نفر نمینویسن، به پای تیم مینویسن، چون همه سهیمه، همه شریک بودن، نه فقط تیم اون 11 نفر، بلکه اون کادر فنی هم که کنار نشسته، بلکه حتی هوادارایی هم که تشویق کردن، همه سهیمن تو اون گل. یه عمل جمعیه، یه عمل جمعی، همه توش سهیم هستن. یه تمدن باطلی که به خاطر بقایش هر کسافت کاری رو انجام میده، حتی اون کسی که میلش و رضایتش با او باشه اونم سهیمه. مرحوم آقای شیخ رجب علی خیاط نقل میکنن، ایشون میفرمود من یه شبی یکی از مقدسین به ظاهر مقدس تهران رو که از دنیا رفته بود عالم قبرشو دیدم، شب اول قبرشو، شب اول برزخشو میگه دیدم، دیدم عجب سوال و جوابای عجیب غریب ازش میکنن. تو بودی که نعوذ بالله زنا انجام دادی، تو بودی که قمار کردی، تو بودی که فحشا کردی، تو بودی که چیکار کردی. این بیچاره میگه من کی این کارا رو کردم، حال به ظاهر از مقدسین بود، گفت من این کی این کارا رو کردم، من این کارا رو نکردم که. اون ملائکه برگشتن بهش گفتن که اینو مرحوم شیخ رجب علی خیاط میگه من دیدم شب اول قبرشو. ملائکه برگشتن بهش گفتن که تو نبودی که از طاغوت زمان خودت حمایت میکردی، تو اون جنایت هایی که این کارا رو کرده بود تو هم به سهم خودت شریک. راضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که رضایت قلبیش با یه جبهه باشه، اینم با همون جبهه است. تو این صفوندی باید تکلیفت رو روشن کنی، تو کدوم اردوگاهی، تو کدوم ولایتی. یه چیزی خدمتتون نقل بکنم خیلی زیبا هست، مرحوم مجلسی یه قصه رو تو بهار الانوار نقل کرده. من قبل از اینکه این قضیه رو تو بهار ببینم از آیت الله آیه وحید خراسانی مرجع بزرگوار تو درسش ایشون اینو نقل کرد شنیدم و بعد دیدم تو بهار الانوار اومده، خیلی زیباست. داره که یه شخصی به نام محی الدین اربلی میگه من و پدرم نشسته بودیم توی قهوه خانه، یه شخصی که یه دستاری به سرش بسته بود اونم اون کنار نشسته بود چرت میزد، تو حین چرت زدن این عمامه از سرش افتاد. ما نگاه کردیم دیدیم که رو پیشانیش به اصطلاح این فرق سرش این بالا جای یک ضربت شمشیر مانندی این جاش باقیه. پدرم از اون شخص پرسید که این جای این زخم مال چیه؟ گفت این زخمی است که در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین علیه السلام که بودم بر من وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدیم که تو کجا علی کجا، قرنها میگذره از صفین، تو کجا علی کجا که تو جنگ صفین باشی. گفت من قضیه ای دارم و اون این که یه مرتبه به سمت مصر میرفتم، در بین راه پیاده، در بین راه از یکی از این قبائل اطراف راه یه شخصی همسفر من شد، در کنار من قرار گرفت و با هم دیگه شروع کردیم راه. تو هنگام راه رفتن از هر دری شروع کردیم صحبت کردن با هم. من یواش یواش متوجه شدم که این مثل این که از دشمنان اهل بیته، چون یه مرتبه برگشت، چون بحثمون رفت رو صدر اسلام و نزاعهایی که تو صدر اسلام و جنگهایی که بود و زمان معاویه و امیرالمومنین. این شخص برگشت به من گفت که اگر من در زمان علی می بودم در صفین، شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب بکردم، می کشتمش. من فهمیدم که این ناسبیه از اهل بیت و انقدر جسور که اینجوری داره به امیرالمومنین میگه. اینم که خب یه شخص شیعه متدینی بود، میگه منم برگشتم گفتم که اگر من هم در صفین بودم شمشیرم رو از خون معاویه و یاران معاویه سیراب بکردم. اونم متوجه شد که من شیعه هستم، با هم گلاویز شدیم، زد و خورد، کسی هم نبود برو از هم سوا کن، شروع کردیم به هم زدن و هر کدوممون هم شمشیر داشتیم دیگه، شروع کردیم زخم‌های بر بدن هم دیگه وارد کردن. او یه ضربه‌ای رو سر من زد که من دیگه بیهوش شدم، دیگه نفهمیدم، متوجه نشدم. چند لحظه چقدر طول کشید نمیدونم، فقط وقتی چشم باز کردن دیدم سرم تو دامن فردیست، بالای سر من نشسته داره از من مراقبت میکنه. به من گفتش که تا چشم باز کردم به من گفت نصر تنا نصر توک ولی ینصرن الله من ینصره، تو ما رو یاری کردی ما هم تو رو یاری کردیم و خدا کمک اون کسی است که خدا رو کمک بکنه، اون دشمنت. میگه نگاه کردم دیدم اون فرد ناسبی اون طرف افتاده، بعد دیدم این شروع کرد دست کشیدن بر زخمهای بدن من، دستش از روی هر زخمی که رد میشه اون زخم التیام پیدا میکنه، تا رسید به این کاری ترین زخم که رو سر من بود، دستشو گذاشت رو این زخم، این زخم التیام پیدا کرد، فقط جاش گفت جاش میمونه، جای این زخم میمونه. گفتم آقا شما، متوجه شدم که سرم تو دامن وجود مقدس امام زمان حجت ابن الحسنه. بعد فرمود که اگر کسی ازت پرسید که این زخم رو سرت برای چیه، بگو این زخمی است که از جنگ صفین در رکاب علی بر من وارد شد. بگو چون تو دوست داشتی در صفین باشی، چون دوست داشتی کمک بدی به علی و این ضربه رو در راه همون خوردی. اگر کسی ازت پرسید بگی این زخم، بگو این زخمیست که در رکاب علی بر من وارد شد. لذا این که میبینید من میگم این زخم مال صفین هست، چون مولامون امام زمان تأیید کرد این مطلب رو، واقعیتیست. الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که رضایت قلبیش با یک جبهه و اردوگاه باشه، این تو همون جبهه هست، این تو همون جبهه هست. آدم تو دوراهی های زندگیش که صبح تا شب پیش میاد، هر روز تو نوع لباس پوشیدن، تو اسم گذاشتن برای بچه‌مون، ببینید همه اینا یه فرهنگی ما داریم دیگه، اینا همش دوراهیه. میتونم این اسمو طبق یک فرهنگی دیگه بگذارم، میتونم طبق فرهنگ خودمون بگذارم، میتونم این تیپی که الان برای خودم درست کردم تیپی باشه که اهل بیت میپسندن، میتونم تیپی باشه که نه اهل بیت نمیپسندن، میتونم این برخوردی که با همسرم دارم، با بچه‌هام دارم، برخوردی باشه که مال این جبه هست، میتونه برخوردی باشه که مال اون جبه باشه. صفاتی که دارم، با حیا بودن، محجوب بودن، عفیف بودن، این مال این جبه هست، ولی میتونم اون طرف هم یه صفات دیگری داشته باشه. ببینید دائم ما سر دوراهی انتخابیم. اگر کسی تو این دوراهی ها خوب انتخاب کرد، اگر کسی تو این دوراهی های زندگیش درست انتخاب کرد و جبهه ولی الله رو انتخاب کرد، اون وقت اگر یه امتحان سختی هم خدا ازش بگیره، اگه یه کربلایی هم پیش بیاد، که دو سه روز پیش خدمتتون عرض می‌کردم امتحان‌های سخت خدا تو کل عمر آدم شاید یه بار بیشتر نباشه، اگه یه امتحان سختی هم اگه خدا از آدم بگیره، میتونه درست انتخاب بکنه، چون تمرین داشته، چون تمرین انتخاب کردن درست رو داشته. اما اگر کسی تو زندگیش درست انتخاب نکرد، سر به زنگاه که رسید، همه نمیتونن هور بشن، همه نمیتونن درست انتخاب بکنن. یه حری بود که وقتی سر به زنگاه رسید، تمام تعلقاتش رو پاگذاشت روش و ولی خدا رو انتخاب کرد. اما مگه همه حر میشن؟ یه حری بود که این کار کرد، همه حر نمیشن که. او بود که امام حسین بالینش اومد اون آخر گفت انت حرون کما سمت که امکه حر را. تو آزاده ای، تو تعلقات نموندی، تو درست انتخاب کردی. اما همه حر نمیشن. عزیز من، اگر هر رو میبینی که سر به زنگاه تو نقطه حساس درست انتخاب کرد، سر دوراهی، عمر سعد رو هم ببین. او هم آدمی بود که به ظاهر شخصیت بزرگی بود. من و شما الان بعد از هزار و خورده ای سال لعن و نفرین برش، برامون آدم پستی جلوه میکنه، واقعا هم هست، ولی قبلش میدونید شخصیت بنامی بود، خیلی وجیه. این عمر سعد تو لشکر امیرالمومنین بود، جزو یاران حضرت بود. عمر سعد پسر سعد وقاص، فاتح ایران اون زمان که حالا مسلمان نبودن ایرانی ها. شخصیت اصلا ابن زیاد بی جهت عمر سعد رو انتخاب نکرد به عنوان فرمانده لشکر، چون عمر سعد شخصیتی بود، میدونست اگه اینو انتخاب بکنه خیلی ها به دنبالش میان، خیلی ها به دنبال این عمر سعد میان و لشکرش فراوان میشه، پر میشه. به عمر سعد گفتش که تو برو با حسین بجنگ، در عوض من ملک ری رو بهت میدم. ملک ری نه الان، یه شهر ری، الان شهر ری تو تهران، یه قسمت کوچیک محله از تهرانه. اصلا اون موقع تهرانی نبود، هر چی بود ملک ری بود، بسیار عظیم، بسیار عظیم. من ملک ری رو بهت میدم. ابن زیاد گفت یه فرصتی به من بدیم مقدار فکر بکنم. یکی دو روز رفت فکر کردم، سر دوراهی، اگر بخوام با حسین بجنگم ملک ری رو گیر میارم ولی جهنم پشتش، اگر بخوام با حسین نجنگم بهشت رو گیر میارم اما ملک ری رو از دست میدم، چی کار بکنم؟ اونجور مخیل. تا بعد از این تحیر رفت پیش ابن زیاد، گفتش که باشه من قبول میکنم، حالا فعلا ملک ری نقده، اینو بچسبیم، حالا بهشت کی رفته کی اومده، حالا اون نسیه هست فعلا، حالا ملک ری رو بگیریم، این نقده فعلا، اینو از دست ندیم. اینو انتخاب کرد. اگر میبینی که هر سر دوراهی درست انتخاب کرد، این رو هم ببین که سر دوراهی چقدر بد انتخاب کرد. حالا شما بگو عمر سعد آدم پستی آدم بود، خیلی خون بزه کنار، بعضی از خوبان بودن بد انتخاب کردن، بعضی از خوبان، ترمه ابن عدی، شاعر محب اهل بیت، شاعر اهل بیت، از کوفه اومد بیرون تو یکی از منازل بین راه با ابو عبدالله علیه السلام برخورد کرد که امام حسین داشت بیاد میومد به سمت کوفه. کی؟ اون زمانی که هر با لشکر هزار نفریش امام حسین رو محاصره کرده بود، ملاقات ترمه بابا عبدالله، یه سلام علیکی با هم کردن. بعد ابو عبدالله علیه السلام گفت تره ما کوفه چه خبر؟ گفت آقا نرید به سمت کوفه، کوفه خطرناکه، کوفه حکومت نظامی شد و عبدالله همه جا رو گرفته، من الان میام بیرون از کوفه، نرید اون سمت. اگه میخواید جایی برید بیاید به سمت یمن، چون خود ترمه مال قبیله های اطراف یمن بود. گفت بیاید به سمت یمن، من 10,000 شمشیرزن براتون آماده میکنم، بیاید اون طرف. ابو عبدالله فرمود نه، ما عهدی با خدا داریم که این مسیر رو میریم. بعد ترمه گفتش که آقا خب حالا که دیگه میخواید برید، من یه مقدار آذوقه و چیزهایی خرید کردم از کوفه برای زن و بچه‌ام، تا میرم این رو برسونم به زن و بچه‌ام به شما میپیوندم، میرم اینو میرسونم این آذوقه رو، ملحق میشم به شما. راست هم گفت، رفت این باروبانه و آذوقه رو گذاشت، داشت بر میگشت. بهش گفتن تره ما کجا میری؟ گفت میرم خدا به محسن برسونم. گفتن تموم شد، سرای شهدا رو از کربلا دارم میبرم بیرون. تموم شد، دیر رسیدی، سفره رو جمع کردن. ببینید تره ما کجا رفتی؟ تو که دیدی خطر تا بیخ گوش اومدی، دیدی هر محاصره کرده، خون زن و بچه تو از زن و بچه امام حسین رنگین تر بود، آبا عبدالله که همه زن و بچهش با خودش آورده بود، رفتی این آذوقه رو برسونی به زن و بچهت، عقب موندی. از فوز عظیم با امام حسین علیه السلام بودن عقب موندی. ببینید تعلقات آدم چه میکنه، تعلقات آدم اگه آدم با خودش تسویه حساب نکرده باشه و این تعلقات رو استخون لازخ نگه داره، سر بزنگاه درست انتخاب معمولا نمیکنه. و اگر آخرین جمله رو عرض بکنم بحثمو جمع میکنم، و اگر به فرض تونست بگذره این دنیا رو یه جوری رد بکنه، سر یه دوراهی هست که حتما دیگه اونجا گیر میکنه. کدوم دوراهی؟ دوراهی دم مرگ. این که میبینید برای بعضی ها جان کندن از این دنیا خیلی سخته، این مال اون کسانی بود که تو دنیا انتخابشون درست نبود، سر دوراهی ها. حالا رسیدن آخرین دوراهی زندگی که دل بکنن از این دنیا، اون طرف انتخاب بکنن یا دل نکنن. خب اون کسی که دل وسته است به دنیا نمیتونه دل بکنه، او به همین تعلقاتش وابسته شده، لذا وقتی میخوان ببرنش بسیار براش سخته. حتی بعضیا بودن کفر میگفتن، حتی بعضیا بودن کفر میگفتن اون دم آخر، چون دارن از محبوبشون جدا میکنن او رو، از محبوبش دارن جداش میکنن. اما برای اون کسی که یک عمر تو زندگیش سر دوراهیاش خوب انتخاب کرد، یک عمر تو زندگیش سر دوراهیایی که رسید جبهه ولی خدا رو انتخاب کرد و تولی به او چسبید، به او چسبید، به او تو همه ریز درشت، دم آخر موقع مرگ براش مثل یک گل بو کردنه، مثل یک گل بو کردن، پر میکشه اون طرف. همین آیه عاشق مرتضای زاهد که اسمشو بردم، که خدا رحمت کنه، این آیه مجتهدی که تو تهران مرحوم شد، همتون خبر شده دارید، یکی از شاگردای عاشق مرتضای زاهد بود. این آیه عاشق مرتضای زاهد آخر عمرش تو بستر که افتاد، اطرافیانش دیدن عجب ایشون فوت میکنه، فوت میکنه، تعجب کردن که آقا برای چی فوت میکنه. یک کسی ازش پرسید آقا برای چی فوت میکنی؟ گفت دنیا رو فوت میکنه، گفت دنیا رو فوت میکنه. اون کسی است که همیشه وقتی تعلقات دنیا میخواسته او رو بچسبونه به خودش فوت میکرد، الان همون آخر به راحتی فوت کرد رفت اون طرف. خوشا به حال کسانی که جبهه ولی الله رو وقتی انتخاب کردن در بس اومدن تو این جبهه. عذر میخوام از همتون، به خصوص سرور معظم خودم مجایر نزد. امشب معمولا از حضرت علی اصغر علیه السلام میخونن، این فرزنده کوچک و آخرین سرباز ابو عبدالله علیه السلام. من نمیدونم شما از آتش امام حسین خیلی شنیدید، دیگه احتیاج به گفتن شاید نداشته باشه. اصلا عجیبه ها، نقلی که از آتش ابو عبدالله، و طبیعتا یاران امام حسین هم همینجور بوده، نقلی که از آتش رسیده به ما تو روایت، یه چیزیست که تصورش برای ما سخته. داره که یهول الاتش بینه و بین السماء کالدخان، چنان آتش با جگر امام حسین علیه السلام کار کرده بود که وقتی به آسمان نگاه میکرد گویی دود میدید، تیره میدید. کی تا حالا ما تشنگیمون در این حد بوده؟ ما تشنه شدیم، جگرمون هم سوخته، اما هیچ موقع به این حد نرسیده. ابا عبدالله علیه السلام در این حد از آتش بود. حالا امام حسین علیه السلام این آتش رو بتونه تحمل کنه، اما اون طفل 6 ماهه ببینید از آتش به چه حالتی افتاده بود، چون شیری نبود که بتونه بخوره، آبی هم نبود که بشه لبهای او رو حتی تر کرد. دیگه جوری شده بود که به تعبیر خود مقاتل تلزی می کرد. تلزی می دونید چیه؟ ماهی وقتی از آب می افته بیرون، ماهی وقتی از آب می افته بیرون، هممون دیدیم ابتدا خودشو این پهلو اون پهلو می کنه که بتونه دو مرتبه برگردون خودشو به آب، اما وقتی که دیگه نتونست با این کار خودشو به آب برگردونه، دیگه رمق تو تن ماهی وقتی نمون، فقط یک کار میکنه، این لبای ماهی رو دیدید به هم میخوره. عرب به این میگه تلزی. ابو عبدالله علیه السلام این طفل معصوم رو دست بلند کرد، گفت اما ترونه کیفه تلزا اتشا، نمیبینید داره تلزی میکنه؟ نمیبینید داره تلزی میکنه؟ تو این نقلی که دارم خدمتتون نقل میکنم هست که هنوز حضرت داشت حرف میزد با اون قوم، این پرپر شد، یعنی تیر هرمله تک تیرانداز کربلا بود دیگه، تو دشمن بود، چنان به گلوی علی اصغر اومد که گلو رو درید. معمولا کار تیر سوراخ کردنه، چاقو که نیست ببره، اما تو مقاتل داره فذبحه من الاذن الى الاذن، از گوش تا گوش برید این. خب این گلوی نازک طبیعیه، شما خودتون امتحان کردید یه پرگای مقابل تو گلوی یه طفل حالت خفگی بهش دست میده، شما نگاه بکنی یه چیز، یه هسته کوچکی وقتی تو گلوی یه طفل بره، اگه پدر و مادر در نهایت حالت خفگی بهش دست میده، و حالا این تیر سه شعبه این چنینی تو گلوی علی اصغر، ابو عبدالله با این تیر چه بکنه؟ اگه این تیر رو بکشه بیرون که دیگه گردن باقی نمیمونه، اگه بخواد بگذاره که حالت خفگی اصلا اجازه دیگه به اون نفس کشیدن رو نداده، چیکار بکنه؟ گوی امام حسین علیه السلام خیلی سختی کشید این لحظه. الله اکبر. آخه ابو عبدالله کریمه، اگر کسی بهش یه چیزی میداد که یه کاری بکنه، امام حسین علیه السلام حتما اون کار رو انجام میداد، پولی چیزی میخواست. حالا رباب این بچه رو داده براش که آب بده، این طفل معصوم رو دست امام حسین علیه السلام. خیلی شاعر خوش‌ذوقی بوده، من این دو بیت رو عرض میکنم بحثم تمام، از همتونم التماس دعا دارم. گفت با خنده ات، چون نقل میکنم اون موقع که تیر رو خورد علی اصغر یه لبخندی زد، یعنی بابا جان ممنونم. گفت با خنده ات آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر میکشی تا دامن زهرا علی، از دست من پر میکشی تا دامن زهرا علی، با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز آب، گاهی خجالت از تو و گاهی خجالت از رباب، هم از تو خجالت میکشم بابا جان آوردم سیرابت کنم اینجوری شدی، هم از رباب که دیگه نمیدونم این قنداقه رو چجوری بهش تحویل بدم. تو همین هیم بود که دست امام حسین وقتی بود، هاتفی از غیب ندا داد دعه یا حسین فان له مرزا فی الجنه، الان تو بهشت کسی این طفل رو تحویل گرفت، او رو رها کن. لا حول ولا قوه الا بالله.